نذورا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. بخشی از این روایات رو از روضه کافی میخوانیم که جمعاً حدود 600 حدیث داره، حدیث چهارم. البته فرازهایی از روایات که مناسب با بحث آداب معاشرت. خطبه مفصلی است حدیث چهارم، خطبه است از امیر مؤمنان سلام الله علیه. در فرازی از این خطبه حضرت می‌فرماید: ایها الناس من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره. کسی حواسش به عیوب خودش باشه، یه کاری به عیوب دیگران نداره. ما متاسفانه چون عیب خودمون رو نمی بینیم سراغ عیوب دیگران میریم. تا میرسد به اینجا: و من سل سیف البغیه قتل بهی. در روایات قبلم خوندیم، عرض کردیم که از مسائل مهم در آداب معاشرت ظلمه. حالا ظلم به دیگران و بدتر از همه ظلم به کسانی که با اونها سالیان سال ارتباط داشتیم، این دیگه بدترین و زشترین ظلمه. فرمود: من سل سیف البغیه قتل به. کسی که شمشیر ظلم رو می کشد خودش با همون شمشیر کشته می شود. و من حفر لأخیه بئرن و قعفیها. کسی برای برادر خودش چاهی بکنه خودش در اون چاه قرار می گیرد. خب دیگه چون ما روایات می خواهیم بخونیم، نمی خواهیم به نمونه های تاریخی اشاره کنیم. همه شما ده ها نمونه تاریخی رو سراغ دارید، کسانی که در طول تاریخ شمشیر ظلمشون قاتل خودشون شد، کسانی که چاهی برای دیگران کندن ولی خودشون در اون چاه قرار گرفتن. بعد حضرت می‌فرماد: من اعجب به رأیهی ظل، من نسی ظلله استعظم ظلل غیره. در حقیقت این شبیه همون تعبیر اوله، فراز اول فرمودن من نظر فی عیب نفسه. کسی عیب خودشو ببینه دیگه حواسش، اگر به عیب خودش عیوب خودشو ببینه دیگه کاری به عیوب دیگران نداره. اینجا میفرماد من نسی زلله، به عکس اگر خطاهای خودش انسان یادش رفت خطای دیگران به نظرش بزرگ جلوه میکنه. نوعاً ما اینجوری هستیم، چون خودمون رو نمیبینیم، عیوب خودمون رو نمیبینیم، خطای خودمون رو نمیبینیم، خطای دیگران به نظر ما بزرگ. اصلا خودمون فکر میکنیم هیچ بدی نداریم، فقط دنبال نقطه ضعف از دیگران، نقاط ضعف دیگران هستیم. من اعجب به رأیهی ظل، که از آسیبهای جدی معاشرت ها ارتباطات ما با دیگران همینه، تکبر، عجب، خود بزرگ بینیه. چرا بسیاری از رفاقت ها به هم میخوره؟ چرا بسیاری از رفت و آمد ها تعطیل میشه؟ ما خودمون رو بزرگ میبینیم، میگیم همه باید به محضر ما شرفیاب بشن. الان متاسفانه دیدید این واژه بسیار بسیار نامناسب، میگن بزرگ خاندان. آقا شما بزرگ خاندان هستی؟ حالا نشانه بزرگیتون چیه؟ وقتی از دنیا رفتید یه بنر میزنن 14 در 15، 10 در 20 که چی؟ بزرگ خاندان حاجی فلان یا حاجی خانم از دنیا رفت. راست میگه، بزرگ خاندان بودی، در زمان حیات خودت بزرگی میکردی، خودتو بزرگ نمیدیدی، بزرگی میکردی، تمام خانواده رو جمع میکردی، به مشکلات اونها رسیدگی میکردی، اگر اونها به سراغ شما نیامدن شما سراغ اون. بزرگی به اینه، نه بزرگی به عجب. عرض کردم ببینید تو جامعه بسیاری از این روابط صمیمی که بعد از سالیان سال به هم میخوره به خاطر عجب، خود بزرگ بینیه. آقا من برادر بزرگترم، من خواهر بزرگترم، من داماد بزرگترم، من عروس بزرگترم، من بزرگ خاندانم، همه باید شرفیاب محضر من بشن. آقا روز عیده، چرا نرفتی؟ نه اون ساعت 8 باید می آمد، ساعت 9 آمده، اون نیامده. همین اسیر همین توهمات هستیم، اسیر بسیاری از این توهمات هستیم که این همه سفارشی که اسلام راجع به معاشرت و رفت و آمد داره میبینن تو جامعه ما تعطیله. سالیان سال به هم دیگه سر نمیزنیم. چرا؟ در توهم این که من برادر بزرگترم. بله حتما باید برادر بزرگتر احترام کرد، ولی نه اینکه ما خودمون برای خودمون موقعیتی بتراشیم. اتفاقا بزرگی به این است که ما قدم بگذاریم. هر یه داستانی شاید در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه باشه، بین سید الشهدا سلام الله علیه و برادرشون محمد حنفیه اختلافی پیش آمد. محمد حنفیه یه نامه‌ای به حضرت نوشت. نوشت آقا از نظر پدر که من و شما با هم فرقی نداریم، پدر شما امیرالمؤمنین، پدر منم امیرالمؤمنین، از نظر پدر با هم تفاوت نداریم، پدر هر دو امیرالمؤمنانه، ولی تو مادری داری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که اگر همه زمین طلا باشه عظمت اون مادر خیلی بالاتر از این حرفای مادی هست، پس تو از من بزرگتری. محمد حنفیه به امام حسین گفت از نظر پدر که یکی هستیم، ولی از نظر مادر تو از من بزرگتری، مقام و رتبت بالاتر. حالا که تو بزرگتری، تو این اختلافی که بین ما پیش آمده، تو باید، تو بزرگتری، تو بزرگی، تو باید بیای منو راضی کنی، تو باید بیای با من از در به اصطلاح صفا و صمیمیت رضایت منو. خب این استدلال از این طرفه، دقیقا اونی که ما به عکسش عمل میکنیم. آقای امام حسین پذیرفتن، فرمودن راست میگی، یعنی اگر من بزرگترم خب پس من باید قدم پیش بگذارم. آقا رفتن سراغ برادرشون محمد حنفیه و اون اختلاف برطرف شد. الان دقیقا اینی که ما به عکسه، میگه آقا من برادر بزرگترم، همه باید بیان، من خواهر بزرگترم، من عروس و من داماد بزرگترم، من بزرگم، پس همه باید بیان محضر من. به هر حال امروز ما گرفتار همین توهماتیم. و من استغنا به عقلهی زل، اگر کسی به عقل خودش اکتفا کنه، فکر کنه آقا ما عقلمون میرسه، کاری به دیگران نداریم، استغنا به عقله، احساس بی‌نیازی کنه، میگه آقا من همه چیز خودم میفهمم، این گرفتار خطا میشه. اتفاقا در ادامه همین حدیث هم هست که لا مظاهرت اوثق من المشاوره، لا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ کمکی بالاتر از مشاوره نیست. من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم، اگر کسی با دیگران مشورت کنه در عقل و خرد دیگران در حقیقت سهیم و شریک شده. فکری داری، یه عقلی داری، ده تا عقل دیگه، ده تا فکر دیگه اضافه کن، در حقیقت 10 نفر دارن فکر میکنن. و جمله بعدی من تکبر علی الناس ذل، کسی که گرفتار تکبر بشه ذلیل. تکبر علی الناس، عرض کردم این در حقیقت میشود گفت ادامه همون جمله قبلی، یعنی مربوط به همون جمله قبلی هست. میدانید هیچ کسی انسان‌های متکبر دوست نداره، ذل واقعا ذلیل میشه، آدم متکبر محبوب مردم نیستن. و من صفح علی الناس شتم، چه تعبیر هشدار دهنده ای حضرت میفرماید، اگر کسی حالت صفاحت ضد حلم و بردباریه، کسی حلیم باشه، امیر مؤمنان فرمود که مردم طرفدار اون میشن، اینجا میفرماد من صفح، نه اگر کسی حلم و بردباری نداشت شتمه، مورد دشنام دیگران قرار میگیره. و من خالط الانضال یا اراذل حقره، در معاشرت مواظب باشیم، من خالط الانضال یا اراذل، کسی با اراذل، اگر اراذل بخوانیم، اگه انضال باشه این با انسانهای حقیر، انسانهای پس، انسانهای خسیس رفت آمد داشته باشه، حقیر میشه، حق را تحقیر میشه. اگر با اراذل رفت آمد کردیم، اگه آدمای پس رفت آمد کردیم، خب معلومه وقتی میخوان کسی رو بشناسن از دوستان و رفقاش میشناسن. وقتی میگن ما با یه چنین انسانهایی رفتار داریم، ما رو هم با جز و همونها حساب میکنن. انشاءالله ادامه روایت رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
بیا
تو برگ جان ندارم.
دوستان، شرح احادیث کتاب شریف کافی را از زبان جناب حجت الاسلام حسینی قمی شنیدیم در برنامه جرعه 16:50 دقیقه. امروز این برنامه مجددا از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد. در این فرصت همراه میشیم با ویژه برنامه اذانگاهی رادیو معرف عنوان صبح نیاز.
سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خیش،
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما نیایشگران سحر، قبیله عاشق، مسافران صبح نیاز. این موج‌های بی‌تاب ساحل، این کویر رها شده در سکوت، این ابرهای سرگردان و غریب، و این زمین که روز و شب در محفل هزار سیاره دوردست می‌چرخد، مجنون کدام لیلی‌اند؟ این نام توست که کام جهانیان را گوارا نموده است، و این یاد توست که بیدهای مجنون را پریشان کرده است. قلبهای مسجد دل به سوی تو سجده می روند و سروش یاد تو به نفسها تپش می دهند.
شهید المجید الحمید، نصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
امروز چهارشنبه 4 مهر ماه 1403 هجری شمسی است که برابر است با 21 ربیع الاول 1446 هجری قمری. هنگام اذان صبح 4:34 و لحظه طلوع خورشید 5:57 به افق شهر مقدس قم خواهد بود.
اتری از کلام روشن تو می برد مرا به آسمان، می برد مرا به لحظه های آبی دعا.
در قرآن و روایات در موارد فراوانی تصریح شده که استجابت دعا امری یقینی است. از جمله اونها این آیه شریف است که من دعای دعا کنندگان را هنگامی که مرا بخوانند اجابت می کنم. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرمایند دعا معدن و گنجینه اجابت است، همچنان که ابر معدن و منبع باران است. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم می فرمایند به کسی که نعمت دعا کردن داده شود از اجابت محروم نمی گردد. بر اساس این تعابیر اصلا دعای بدون جواب وجود نداره. اگه دعای بی جواب باشه باید گفت که اون دعا دعای حقیقی نبوده. اگر هم سوال بشه که بر چه اساسی هر دعایی باید اجابت بشه، اینطور میشه جواب داد که چون هرچه انسانها از خدا درخواست میکنن همه در حیطه قدرت خداونده. خدا از بخشش به اونها نه خسته میشه، نه خزانه نعمتهاش کم میاد و نه بخیله که دعاهای فراوون آدمیان رو بی پاسخ رها کنه.
صدای باد فرشته می آید، صدای مناجات.
ببین چه پیشت اومده،
هر چه نه پیوند یار بود برید.
کسی دست بر شانه تنهایم می گذارد و مرا به سپیده دعوت می کند.
به نور
به باران یک ریز نیایش. صبح نیاز.
به اتفاق شما در ادامه ویژه برنامه صبح نیاز همراه میشیم با حجت الاسلام و مسلمین کفیل و از زبان ایشون شرح صحیفه سجادیه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انت الذی وصفت نفسک بالرحمه فصل علی محمد و آله و ارحمنی. امام سجاد علیه السلام در دعای 16 صحیفه سجادیه وقتی میخواهند خداوند متعال رو معرفی کنند میفرمان خدایا توی آن که خود را به رحمت وصف نمودهی. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، وصف حضرت حق رحمته. بعد درود و تحیت بر نبی خاتم از ذریه بزرگوارشون میفرستن و از خداوند متعال درخواست میشه و رحمنی، خدای منو رحمم کن. خیلی مهمه و رحمنی، این خواسته ایست که ما باید همیشه داشته باشیم. اگه خداوند متعال رحمانه از این رحمت بهره مند بشیم. و انت الذی سمیت نفسک بالعفو فاعف عنی، خدایا تو اهل بخششی، تو اهل گذشتی. خدایا تو خودت وقتی میخوای خود رو معرفی کنی به عفو و بخشش معرفی میکنی، پس ببخش مرا. امام درخواست میکنن، امام به ما تعلیم میدن خدا رحیمه، خدا بخشنده است، بخواه از خدا. این خواستن رو دارن تعلیم میدن، بخواه، جدی هم بخواه. قطر یا الهی فیض دمعی من خیفتک، خدایا تو خودت داری میبینی، چیو میبینی؟ فیض به چه معناست؟ فیض وقت در لغت ببینیم به معنای ریزشه، ریزش دم، ریزش عشق من. خدای تو ریزش عشق من رو میبینی، عشقم سرازیره. از چی سرازیره؟ من خیفتک. من خیفتک یعنی چه؟ یعنی از ترس تو. خداوند ترس نداره، از هیبت تو. خداوند متعاله، یعنی عملا وقتی واژه خیفه رو به کار میبری خداوند متعال هیبت داره، عظمت داره. وقتی انسانی عظمت و جایگاه حضرت حق رو ببینه نوع ارتباطش متفاوت میشه، نوع توجهش متفاوت میشه. خدایا بخوای ما رو ببخشی فضل توست، ما از این فضل بهره مند کن. بعد امام ادامه میدن، خدایا و وجیب قلبی من خشیتک، وجیبه یعنی نگران مضطربه قلب من، از چه مضطربه؟ از خشیت تو. فرق خشیت چیه؟ خشیت از خوف خواستره. امام هم خوف رو به کار میبرن هم خشیت رو. وقتی واژه خوف به کار میره، جباریت خدا، قهاریت خدا، عدالت خدا تو چشم آدم میاد. خب این خیلی مهمه. اما خشیت چیه؟ خشیت یه ترس برخواسته از معرفته. انما یخشی الله من عباده العلماء. ببینید کسی که خدا رو میشناسه، به یه آگاهی رسیده، به یه معرفتی رسیده، یه جایگاهی تو عالم هستی برای حضرت حق قائله. خب وقتی انسان این گونه با خدا داره صحبت میکنه، بگه خدایا وضعیت من اینه، خدایا من این گونه‌ام، خدایا این منم. بعد جمله بعدی رو اشاره کنم، و انتقاض جوارحی من هیبتک. انتقاض یعنی چه؟ یعنی ناتوانی، ناتوانی، ناتوان شدن جواره من، اعضای من از هیبت تو. خب ببینید، هم خوف آمد، هم خشیت آمد، هم هیبت آمد. هر سه یه نکته رو میخواد برسانه. خدایا من با همه وجود آمدم، اشکم سرازیره، قلبم دچار خشیته، اعظام دچار چیه؟ اعظام دچار ناتوانیه. یعنی عملا با همه وجود، با همه ذلت آمدم به سوی توی خدا. تو خدایی هستی که باید نسبت به تو این خوف و خشیت باشد. و این کی حاصل می شود؟ وقتی که خدا رو بشناسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی آی در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از قرآن با تعابیری چون شفای سودمند، وسیله نجات بخش، کفاره گناهان، سپر در برابر آتش جهنم و وسیله هدایت و رستگاری یاد شده است. البته نکته اینجاست که این برکات در صورت عمل به احکام آسمانی قرآن تحقق می‌یابد و در مقابل در روایات از کسی که صرفاً قرآن را بیاموزد و آن را خوب قرائت کند ولی از عمل به دستورات آن سر باز زند، به بدی یاد شده است. از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که قرآن را بیاموزد و به آن عمل نکند و دنیا دوستی و زینت آن را بر قرآن ترجیح می‌دهد، سزاوار است که مورد خشم و غضب خداوند قرار گیرد. و در جای دیگر می‌فرمایند هر کس که قرآن را بخواند و به آن عمل نکند، خداوند او را در روز قیامت کوردل محشور خواهد کرد. عبدالله ابن مبارک که از مردان وارسته صدر سامه است میگوید یک سال در مکه بودم. بر اثر بیابی قحطی بزرگی سراسر جزیره العرب را فرا گرفته بود. مردم به صحرای عرفات آمده بودند تا با دعا و نماز استسقا از درگاه خدای بزرگ بخواهند که باران رحمتش را بر آنها بفرستد. من هم به عرفات رفتم و در مراسم راز و نیاز مردم شرکت نمودم. دو هفته از این جریان گذشت. قحطی و خشکسالی و دشواری زندگی از یک سو و دعا و استغاثه مردم از سوی دیگر همچنان ادامه داشت. در این میان چشمم به یک نفر عرب سیاه چهره رنجوری افتاد. دیدم او با حالت خاص عرفانی و معنوی مشغول نماز شد و بعد از دو رکعت نماز دعا کرد و سپس به سجده رفت. شنیدم میگوید: سوگند به عزت و شوکتت ای خدای بزرگ، سر از سجده بر نمی دارم تا باران رحمتت بندگانت را سیراب سازد. پس از این دعا چند لحظه نگذشت که دیدم قطعه ابری در آسمان پدیدار شد و سپس قطعه های دیگر ابر به آن پیوستند و به دنبالش آنچنان باران بارید که گویی سر مشک‌های آب را باز کردند و آب بسیاری از آنها سرازیر زمین می شود. دیدم آن غلام حمد و سپاس الهی را به جا آورد و بیان که کسی او را بشناسد از آنجا رفت. من به دنبال او به راه افتادم تا اینکه دیدم او به محلی که بردگان را در آنجا می‌فروشند رفت و به آنها ملحق شد. فهمیدم که او جز غلامانی است که آنها را برای فروختن به آنجا آورده‌اند. روز بعد مقداری پول برداشتم و به محل برده فروشان رفتم و صاحب بردگان را پیدا کردم و به او گفتم: من مشتری یکی از غلامان شما هستم. او 30 غلام را در معرض دید من قرار داد و گفت: هر کدام را میپسندی انتخاب کن تا او را به تو بفروشم. من آن غلام مخلص را در میان آن 30 نفر غلام ندیدم و به او گفتم: آیا غیر از این غلامان غلام دیگری داری؟ او در پاسخ من گفت: تنها یک غلام خاموش و نابابی وجود دارد که با احدی سخن نمیگوید. گفتم: همان را بیاور تا ببینم. او را آورد. دیدم همان غلام مخلصی است که بر اثر دعایش باران بسیار بارید. گفتم: این غلام را چند خریده ای؟ گفت: 20 دینار برای این غلام پول دادم، ولی حاضرم او را به 10 دینار به تو بفروشم. گفتم: نه، بلکه من این غلام را به 27 دینار می‌خرم. و به این ترتیب غلام را از او خریدم و دست غلام را گرفته و از آنجا دور شدیم. غلام به من گفت: برای چه در میان آن همه غلام مرا خریداری کردی؟ به او گفتم: من دیروز تو را در فلان نقطه عرفات با حالی مخصوص دیدم که بر اثر دعایت باران بارید. مقام عالی تو را شناختم. از این رو به تو علاقمند شدم و امروز آمدم و تو را خریداری نمودم. با تعجب گفت: به راستی تو مرا در آن حال دیدی؟ گفتم: آری. گفت: آیا مرا آزاد می کنی؟ گفتم: آری، تو را در راه خدا آزاد کردم. او وضو گرفت و نماز خواند و پس از نماز دستش را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، تو می دانی که من 30 سال تو را عبادت کردم و خواستم که کسی از آن آگاه نشود. حال که راز من کشف شده، روح مرا قبض کن و مرا به سوی خود ببر. همان دم دعایش مستجاب شد و بیهوش به زمین افتاد. دریافتم که از دنیا رفته است.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه صبح نیاز. همینک تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 29 با نوای جناب آقای استاد هاشم روغنی گوش جانمان را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء